پی نظری تاریخه این بخش واقعا موند، و برای اینکه دیگه بیشتر از این ما خسارت نکنیم، من میپردازم به فلسفه نظری تاریخ و دیدگاه هایی که در باب تاریخ وجود داره، که آیا سیر گذشته حوادث قوانین کلی از داخلش قابل استخراج هست یا قابل استخراج نیست، و این مباحث رو خدمتتون عرض میکنم. اون وقت اگر انشاءالله تعالی اگر من عمری داشتم و تونستم ادامه دادم مباحث رو انشاءالله، که قصدم دارم این کارو بکنم انشاءالله، اون وقت بعد ممکنه که دو یا سه بحثی از این قسمت اول رو که ازش الان دارم صرف نظر میکنم اون وقت بگم. به تعبیر دیگری خودم رو تو این محضور دیدم که سه تا بحث دیگه از این قسمت فلسفه نقدی تاریخ، یعنی فلسفه علم تاریخ، سه تا بحث دیگه، یا به تعبیر دو تا بحث دیگه مونده است. ولی این دو تا سه تا بحث دیگه نسبت به مباحث فلسفه نظری تاریخ خب مرجوعه. حالا من به نظرم میاد که اون راجح رو، اون ارجح رو حالا فعلا اخذ بش بکنیم. اگر تمام شد و من وقت کردم، اون دو تا سه تا بحث رو هم انشاءالله تعالی حتما قول میدادم که خدمت دوستان عرض بکنم و عرض میکنم. تا اگرم وقت نکردم و یا یه مسئله پیش اومد که دیگه نتونستم خدمتون باشم و اینها، لااقلش اینه که اهم مباحث از دست نرفته باشه. البته به نظرم میاد که اگر دوستان خودشون موافق باشن با طیب خاطر و بندم وقت داشته باشم، ترم آینده هم این بحث رو ما ادامه بدیم که برسه کامل بشه بحث، همه یه جهاتش مصطفیتا گفته شده باشه.
نظر خودم
خیلی خوبه. خیلی خوبه. اگر بشه خیلی خوبه. من خوشحالم. بله، البته واقعیتش اینه که نباید اجباری من بر دوستان میکردم. اجباری هم نکردم البته. ولی خب دیگه با کمال شرمندگی این ترم اینطور شد. و بله، امتحانش هم به نظرم همینجوره. کتاب تو درسی تا تمام نشه به نظرم امتحان گرفتن ازش درست نیست. امتحانش موکول بشه به ترم دیگه انشاءالله. عرض میکنم که در باب تاریخ، این که آیا ما قاعده کلی از سیر گذشته تاریخ میتونیم استخراج بکنیم یا قاعده کلی قابل استخراج نیست، در اینجا دیدگاه های خیلی مهمی وجود داره. دیدگاه های کسانی مثل مارکس، مثل آرنولد توینبی، مثل هگل، مثل کندورسه، کندیاک، این آرا رو به نظرم میاد که چون اهمیت داره باید گفت. ببینید، یک دیدگاه درباره تاریخ اینه که تاریخ تکرار میشود، تکرار تاریخ، یعنی به تعبیری سیر تاریخ یه سیر مارپیچی، یعنی گویا مثلا تاریخ سیرش اینه که فرض بفهمونی یه همچین نقطه‌ای مثلا تاریخ شروع شده، بعد یه دایره‌ای طی می‌کنه تا میرسه به محاذات این نقطه، و باز دوباره یه دایره دیگری طی می‌کنه تا باز برسه به محاذات این نقطه، باز یه دایره دیگری طی می‌کنه تا برسه به محاذات این نقطه، و به همین ترتیب ادامه پیدا کن. این البته نمیشه به صورت دایره رسمش کرده، توجه میکنه، نمیشه به این صورت رسمش کرد که بگیم از این نقطه شروع میشه، میاد و میرسه به اینجا و باز همین دایره رو چه میکنه؟ طی میکنه. به صورت دایره نمیشه ترسیم کرد، باید به صورت حلزونی، به صورت مارپیچی ترسیم کرد، که این نقطه اگر نقطه آغاز باشه، مثلا نقطه اس بگذاریم اسمش رو، وقت بعد از اس به محاذاتش یه اس دیگری داریم، باز به محاذاتش یه اس دیگری داریم، اس دیگری داریم، و سیر همچنان ادامه پیدا میکنه. اینو بهش میگن اندیشه تکرار تاریخ یا اندیشه بازگشت ابدی. توجه میکنیم. این لغت بازگشت ابدی، eternal return، بازگشت ابدی، این مخصوصا از زمان نیچه فیلسوف معروف آلمانی، یعنی از یک قرن پیش به این طرف مخصوصا بیشتر متداوله. قدمای ما هم معمولا این اندیشه رو گاهی در آثارشون می آوردن، می گفتن این افرادی که قائلن به ادوار و اکوار، توجه میکنید، این اندیشه ادوار و اکوار که به دورها و کورهایی قائلند، توجه میکنید، این اندیشه همین اندیشه است. آیا میشود استدلال کرد به نفع این که تاریخ تکرار میشه یا نه؟ میشه استدلالی هم عرضه کرد یا فقط یه استحسانیه، یه رأیست که از سر ذوق و سلیقه صادر شده، یا میشه دلیلی هم آورد که نه آقا تاریخ تکرار میشه، یعنی باز از نو مکررن رخ میده. ظاهرن تنها استدلال عمده‌ای که طرفداران تکرار تاریخ دارن استدلالی است که بیشتر در بیان نیچه مصرح شده. نیچه خودش از قائلان به این قول بود، از قائلان به نظریه بازگشت ابدی بود. اون استدلال اینه، ببینید، اول من یه مثال بزنم. شما فرض کنید که، فرض بفرمایید 10 تا مهره ناهمرنگ، فرض کنید که هر مهره ای یه رنگی داره، مثلا دست یه بچه بدید و ازش بخواید که با این مهره شکلهای هندسی درست کنه، توجه میکنید، مثلا شکل مربع درست کنه، شکل مثلث درست کنه، شکل دایره درست کنه و قصه الهازا اشکالی با این مهره ها درست بکنه. اگه شما 5 دقیقه فرصت بدید به این بچه که هر چند تا شکلی که تو این 5 دقیقه میتونه با این مهره ها درست بکنه، درست بکنه، خب اینجا ممکنه تا آخر 5 دقیقه یکی از اشکالی که درست میکنه مثل شکل سابقم نباشه، درسته؟ یعنی هر شکلی که تو این فاصله درست میکنه یه شکل جدیدی باشه، یه هیئت جدیدی باشه، درسته؟ حالا اگر به جای اینکه 5 دقیقه بهش وقت بدید، نیم ساعت بهش وقت بدید، امکان این که اشکالی که درست میکنه تکراری در بیاد بیشتر یا کمتر میشه؟ بیشتر میشه. حالا اگه نصف روز بهش وقت بدید، امکان این که تکراری باشه چه هست؟ بازم بیشتر میشه. حالا فرض کنید که شما 10 سال به این وقت بدید، دیگه تقریبا یقین دارید که تا میاد سال آخر بشه، سال دهم بشه، حتما بعضی از این اشکال چه شده دیگه؟ تکرار شده. چرا هرچی مدت زمان رو موسع تر میکنید امکان تکرار بیشتره؟ به خاطر اینکه بالاخره با 10 تا مهره تعداد اشکالی که میشه ساخت یه عدد متناهیه یا نامتناهیه؟ متناهیه. این عدد متناهی ممکنه تو 5 دقیقه تکرار نشه، تو 10 دقیقه تکرار نشه، تو نصف روز تکرار نشه، تو 2 روز و 1 هفته تکرار نشه. ولی اگر بنابر این شد که 5 سال 10 سال خواستیم هی شکلهای جدید درست بکنیم، دیگه تکرار باید بشه، توجه میکنید. یا فرض بفرمایید که مثلا مثالی بزنم، فرض کنید که از یه بازی که مثلا فرض کنید که شطرنج، کاری به حلیت و حرمتش ندارم، شطرنج ببینید آقا یه تعداد مهره‌های خاصی داره، درست 32 تا مهره ما تو شطرنج داریم. این 32 تا مهره رو فرض بفرمایید که اگر شما 10 بار بازی شطرنج بکنید اینا تکرار نمیشه، 100 بار بازی شطرنج بکنید بازم تکرار نمیشه. اما اگر بنا شد 10 میلیون بار بازی شطرنج صورت بگیره، دیگه احتمال اینکه یه بار یه صحنه عین صحنه ای باشه که قبلا هم رخ داده، توجه میکنید، یعنی عین اون صحنه یه بار دیگه هم از نو ظاهر بشه رو صفحه شطرنج، این احتمالش هست. امثال نیچه این نظر رو داشتن، میگفتن آقا میزان ماده جهان طبیعت محدوده، اما زمان چیه؟ نامحدوده. میگفتن با ماده محدود اگه بخوایم تو زمان لایتناها جهان درست بکنیم، یه روز باید جهان به چی بیفته؟ به تکرار بیفته. توجه میکنی؟ یعنی مجموعه میزان ماده جهان، یا به تعبیر حتی ادق بفرمایید مجموعه میزان ماده و انرژی جهان، یه مقدار فیکست محدودیه. حالا گویا صانع این جهان، حالا هر چی میخواد قائل باشی، گویا صانع این جهان در حکم بلا تشبیه اون بچه‌ای میمونه که 10 تا مهره در دستش دادن و گفتن چه؟ و گفتن تا 10 سال با این مهره هی شکل درست بکن. بالاخره تا 10 سال بخواد شکل درست بکنه، یه روز شکل تکراری از آب در میاد، چون لا تعد و لا تحصا تعداد اشکال نیست. حالا گویا به صانع جهانم یک مقدار ماده در اختیارش گذاشتن که این مقدار ماده ماده ایست محدود، و بعد ازش خواستن در زمان لایتناها با این ماده محدود چی درست بکن؟ هی شکل درست بکن. اون وقت طبعا گفتن یه روزی باید تکراری بشه دیگه، ماده محدود در زمان نامحدود. تمام استدلالی که طرفداران تکرار تاریخ دارند، تمام این استدلال در همین حده، و هر مقدار قوتی تو این استدلال ببینید همون مقدار برای اندیشه تکرار تاریخ عرض میکنم که قوت هست. منتها طرفداران تکرار تاریخ در یه جایی قوت و ضعف نسبت به یک دیگه نشون میدن. اصل سخنشون که همین مقدار قوت داره که دیدید، اگه این اصطلاح قویه اصل سخن اونا هم قویه، اگر قوی نیست اصل سخن هم قوی نیست. هر مقدار قوتی تو این سخن هست تو مدعا همون مقدار قوت هست، اما در یه جهت با هم اختلاف دارن. و اون که بعضی ها میگن اصلا فرض بفهمد هر 18,000 سال یک بار تاریخ چی میشه؟ تکرار میشه. بعضی ها میگن هر 36,000 سال یک بار تکرار میشه. بعضی زمان رو موسع‌تر گرفتند. خب اینجاها دیگه خیلی بیشتر نقاط قوت و ضعف نشون داده میشه. اون که میگه هر عرض میکنن 18,000 سال یک بار تاریخ تکرار میشه، خیلی دیدش چی؟ از عفه نسبت به اون کسی که لااقل بگه چی؟ بگه 100,000 سال. در منظومه حاج ملاحادی سبزواری، حالا اگر اشتباه نکنم و حافظم درست یاری بکنه، وقتی قول به ادوار و اکوار رو ایشون نقل میکنه از قول قدما، اون وقت عدد 18,000 سال و 36,000 سال این رو اصلا ذکر میکنه ایشون، که 36,000 سال یه بار کل جهان از نو، مثل که باز از نو پدید میاد با همون اوضاع و احوال و شرایط. خب اینجاها دیگه خب معلوم میشه که چقدر طرف ضعیفه دیگه. کسی که قائل باشه که اینقدر امکانات جهان محدوده که هر 18,000 سال یه بار باید از نو چی بشه؟ باز همون شکل‌های سابق پدید بیاد. خب یک سلسله ادوار نظریات، پس نظریات چه هستن؟ نظریاتی که قائلن به تکرار تاریخ، یا به تعبیر نیچه قائلن به بازگشت ابدی، یعنی دائما و ابد الآباد تاریخ بازگشت میکنه. این یک نظر که اقوالش نوعی که خواهم گفت خدمتون مفصلا. یک نظر دومی وجود داره در باب تاریخ، و اون که تاریخ تکرار شدنی نیست، تکرار نمیشه تاریخ. اما در این حال که تاریخ تکرار نمیشه، تاریخ از یک سلسله ادوار و مراحل میگذره. یعنی تاریخ در این حال که یک بار رخ میده شکی نداره، و دیگه این یک بار دوبار شدنی نیست، ولی تو همین یک بار رخ دادنش میشه یه چیزی ادواری مشاهده کرد. ببینیم یک مرحله بعد از این انقضاء این مرحله، مرحله دیگری پدید میاد، بعد از انقضاء اون مرحله، مرحله دیگری پدید میاد، بعد از انقضاء اون مرحله، مرحله دیگری پدید میاد. توجه میکنید؟ این رو بهش میگیم قائل بودن به سیکلیک بودن تاریخ. این قول دومه در واقع، که تاریخ تکرار نمیشه اما سیکلیک هست. توجه میکنی؟ یعنی از یه مراحلی میگذره. اینم یک قوله، قول دوم. یک قول سوم اینه، بفرمایید. همینطوره، همینطوره. و من مراد از سایکل در اینجا، مراد از سیکل هم همون دوره. توجه میکنید؟ یعنی یه دوری میاد میگذره، یه دور دیگری به دنبالش میاد، نه اینکه اون دور دیگر تکرار این دور باشه، اصلا چیزی مغایر این دوره. توجه میکنید؟ و ما مراد از سیکلیک در اینجا وقتی گفته میشه یعنی قائل بودن به همین چینش ها به تعبیره. توجه میکنید؟ یه یک سلسله چینش های پشت سر هم هست، یه سیکلی، یه دوری میاد میگذره، دور بعدی میاد، دور بعدی میگذره، دور بعدی میاد، دور بعدی میگذره، دور بعدی. و مراد از سیکلیک اینجا دوستان توجه بکنند، اون اندیشه نیست، اون اندیشه قبلی ها. نه، مراد همین چینش مراحل متفاوت هست به دنبال یکدیگر. یه مرحله میاد، مرحله بعدی، مرحله بعدی، مرحله بعدی و قصه ها. این هم خدمت رو عرض کنم که یک دیده که این دید میگه تاریخ تکرار نمیشه، ولی با این همه یه چینش هایی، یه مراحلی پشت سر هم در تاریخ قابل پدید آمدن. این هم یک قول. یه قول سوم هم اینه که بگیم تاریخ نه تکرار میشه و نه توش مراحلی قابل تشخیصه، هیچ کدوم از این دوتا نیست، نه قول اول نه قول دوم. تاریخ تکرار نمیشه، مراحلی هم درش وجود نداره. خب این سه تا قول به لحاظ تعداد فیلسوفان تاریخ، قول وسط این قول پرطرفدارترین قوله. به لحاظ تعداد فیلسوفانی که بهش قائلن، فیلسوفان تاریخ، این قول اول. و از این نظر ما اول این قول رو عرض میکنیم خدمتون، بعد از این قول میپردازیم به قول بازگشت ابدی، تکرار تاریخ، و بعد هم میپردازیم به قول سوم. به ترتیبی که من الان عرض کردم، ما اول به قول دوم میپردازیم، بعد به قول اول میپردازیم، و بعد هم به قول سوم میپردازیم. در میان اقوالی که تاریخ رو دارای دور و مرحله میدونند، اقوال مشهورتر رو اول عرض میکنم، بعد میپردازیم به اقوال ناشناخته تر. اول قول، قول عرض میکنم که مارکس، مشهورترین قول در این زمینه قول مارکس، عالم آلمانیه. اولا من در باب مارکس یه نکته رو خدمتون عرض بکنم، یا به تعبیر دو تا نکته رو. نکته اول اینه که مارکس اولا و به ذات اقتصاددان بود و در درجه دوم هم جامعه شناس، و بنابراین مارکس نه فیلسوف تاریخ بوده است به معنای دقیق کلمه، و نه فیلسوف، فیلسوف مابعد طبیعی، هیچ کدام. با اینکه اتفاقا مارکس به این دو سمت آخر مشهورتر است تا به اون دو سمت اول دوم در میان ما. یعنی ما واقعا وقتی مارکس رو فکر می‌کنیم یک فیلسوف ماتریالیست بوده، فکر می‌کنیم یک فیلسوف بوده، فیلسوف ماتریالیست که منکر در واقع امور مجرده و منکر خدا و امثال و ذالک، یک فیلسوف ما بعد طبیعی ماتریالیست. در درجه دوم هم فکر میکنیم یک فیلسوف تاریخه. اما خود مارکس انصافاً چون ادعایی نداشت، یعنی خودش اونقدر فهیم بود که توجه داشت حدود و ثغور کارش چیه. مارکس در درجه اول خودش رو یک اقتصاددان میدونست، معتقد بود من اقتصاددانم، عالم علم اقتصادم، همینطور هم بود اتفاقا. در درجه دوم هم یک جامعه شناسه. توجه میکنید؟ به توسط انگلز بیشتر مارکس این چهره شناخته شد. انگلز دوستان میدونن که همونطور که خودش هم اعتراف کرده صریحا، ما انگلز میگه من در برابر مارکس واقعا مثل یه بچه مکتبی بودم در برابر یه استاد تراز اول. واقعا قدرت تفکری که مارکس داشت اصلا قابل قیاس نیست با قدرت تفکر انگلز. انگلز خیلی ضعیف بود از لحاظ قدرت تفکر، اما در این حال پرمدعاتر از مارکس بود. توجه میکنید؟ و چون دوستی خیلی نزدیکی بین مارکس و انگلز وجود داشت، دوستی خیلی صمیمی، و علل خصوص که دوستان میدونن که مارکس چون در فقر و مسکنت زندگی میکرد، قسمت عمده عمرش از لحاظ مالی وابسته به انگلز بود. انگلز ثروتمند بزرگی، اینه که یه تقریبا زندگی مارکس رو به لحاظ مالی اداره میکرد. توجه میکنید؟ این خودش باعث شده بود که مارکس خیلی به اون نزدیک بود، به انگلز. انگلز بیشتر از اینکه قدرت تفکر داشته باشه، ادعا داشت، ادعاهای انقلابی داشت. توجه میکنید؟ میخواست که یه انقلابی در اروپا برپا بکنه، و از قدرت تفکر دوست خودش مارکس استفاده میکرد. اینه که آراء و نظرات مارکس رو هم یه مقدار تحریف میکرد تا با اون دوائی انقلابی سازگار در بیاد. توجه میکنی؟ و این نکته خیلی مهمیه، همه هم گفتن توجه میکنی؟ که بیشتر چهره ای که ما الان از مارکس میشناسیم و خلاف واقع هم هست، این مال تحریف هاییست که انگلس میکرده. به هر حال اینه که ما الان مارکس رو به صورت یک عرض میکنم فیلسوف ما بعد طبیعی هم میشناسیم، به صورت یک فیلسوف تاریخ هم میشناسیم، با اینکه اینجور نیست. در واقع فیلسوف ما بعد طبیعی مرادم نه فیلسوف قائل به ما بعد طبیعی است، فیلسوفی که در مباحث ما بعد طبیعی هم اظهار نظر کرده، ولو به طریق چی؟ به طریق نفی. توجه میکنید؟ خب حالا با توجه به این نکته میخوام عرض بکنم که رأیی که از مارکس من الان عرض میکنم بیشتر باید گفت با آرایه ها و پیرایه های جناب انگلس داره عرض میشه. توجه میکنید؟ این یک نکته. یه نکته دومی هم که باید در باب مارکس من عرض بکنم اینه که چون مارکس از اون صاحب مکتبانی بود که مکتبش به منصه عملم رسید، توجه میکنید، و شکست خورد البته، یه مقدار ما را نسبت به مارکس به دو دلیل بیرحم کرده. یکی به این دلیل که نیست به نام مارکس جنایت‌های عظیمی در این 80 سال در تاریخ رخ داد، دیگه نمونه خیلی خوبش استالین و جنایات استالین در شوروی و بعد از اروپای شرقی عرض میکنم کوبا، بعض از کشورهای آفریقایی مارکسیست مثل اتیوپی در زمان هایله ماریام و امثال ذالک، از بعد این مکتب در مقام عمل با خشونت و سبوعیت و درندگی همراه بوده، یه مقدار ما عاطفه منفی نسبت به خود مارکس هم پیدا کرده ایم. توجه میکنی؟ این نظیر اینه که مثلا یک کسی حکومت ترکان عثمانی رو نعوذ بالله بخواد مقابهش رو و مطائنش رو به خود پیامبر ما صلی الله علیه و سلم هم نسبت بده، خب هم ناموجهه دیگه. حکومت عثمانی مفاسدی داشته، حکومت عباسی هم مفاسد عظیمی داشت، اما خب در این حال نمیشه به نظرات خود حضرت پیامبر ما صلی الله علیه و سلم نسبت بدیم. خب یه همچین بیرحمی ما نسبت به وبی در واقع عاطفگی یا عاطفه منفی نسبت به مارکس در ما هست به خاطر جنایات رژیم‌های مارکسیست جهانی. یک نکته. یه نکته هم این که الان که شکست خورده، ما شکست عملی مارکسیست رو به معنی شکست نظری مارکسیسم هم میگیریم. خب اینم مغالطه است. ممکنه یه مکتبی در مقام عمل شکست بخوره ولی نظراتش هنوز نظرات درستی باشه. یعنی نمیشه گفت شکست عملی حتما نتیجه یه نقصان نظریه. توجه میکنی؟ نه، ممکنه واقعا یه مکتبی در مقام عمل با شکست مواجه بشه ولی در مقام نظر هنوزم نظراتش خدمت برسون که نظرات کاملا قابل اعتنایی لااقل باشه. اینه که نباید شکست نظری عملی رو هم به معنی شکست نظری مکتب مارکس بگیریم. خب حالا با توجه به این نکته بپردازم به نظریه ادواری که خود مارکس بیان میکرد، که این تقریبا معروفه و کمتر روش درنگ میکنم تا بپردازم به نظراتی مارکس. دوستان میدونن که اعتقادش بر این بود که تاریخ از 5 مرحله میگذرد، 4 مرحلهش رو تقریبا گذشته است ازش و مرحله پنجم هم در آینده ازش خواهد گذشت. مرحله اول همونطور که دوستان میدونن مرحله که معمولا بهش میگن مرحله کمون اولیه یا مرحله اشتراکی اولیه. توجه میکنید؟ در این مرحله به نظر مارکس انسان ها اصلا با مفهوم مالکیت آشنایی نداشتن. یعنی اینکه این قلم از آن من است، اون صندلی از آن توست، این مفهوم مالکیت از آن من بودن و از آن دیگری بودن به نظر مارکس در اون مرحله اول وجود نداشته. در اون مرحله آن همه بوده است، نه اینکه این چیز از آن من، از آن تو، آن چیز از آن تو باشه نه از آن من، یک نوع مالکیت دست جمعی. منتها مالکیت دست جمعی خودش یعنی نفی مالکیت. توجه میکنید؟ بعضی از مفاهیم هستن که اگر بخوان عام بشن، عام شدنشون به قیمت از دست رفتن خودشون حاصل میاد. توجه میکنید چه عرض میکنم؟ اینو دوستان باید توجه بکنن که گاهی تعبیر میشه مالکیت دست جمعی، یعنی همه چیز از آن همه. خب بدم نیست بگیم مالکیت دست جمعی، اما اگه دوستان توجه بکنن میگن اگه گفتیم همه چیز از آن همه، اصلا خود مفهوم مالکیت چی شده دیگه؟ در واقع نفی شده دیگه، مالکیت نفی میشه وقتی بگیم همه چیز از آن همه. توجه میکنی؟ مثل مثلا عشق میمونه. ببینید وقتی بگیم که مثلا مجنون عاشق لیلاست، معنا داره جمله، درسته؟ بعد بگیم که مجنون علاوه بر این که عاشق لیلاست، عاشق ایکس هم هست، عاشق ایگرگ هم هست، عاشق زد هم هست، و همینطور بشمریم و بشمریم، بعد یه بار ببینیم عاشق هر 6 میلیارد انسانه. وقت عاشق 6 میلیارد دیگه اصلا مفهوم عشق از دست رفت دیگه. عشق وقتی معنا داشت که عام نباشه، عمومیت پیدا نکنه. اگر گفتید یک شخصی عاشق 6 میلیارد انسان روی زمینه، دیگه مفهوم عشق از دست رفته است. عشق فقط وقتی معنا داشت که اختصاصی باشه. اگه بنا شد بخواد عمومیت پیدا بکنه و تسری پیدا بکنه، اصلا خود مفهوم تقریبا دیگه داره یواش یواش بلا معنا میشه. توجه میکنید؟ مثلا شما اینجور بگید، بگید من برادر، مثلا برادران خودتون نام ببرید، مثلا فرض شما 3 تا برادر داشته باشید، حسن و حسین و علی، بگید من برادر حسنم، برادر حسینم، برادر علیم، جمله برادرم معنا داره. اما یه بار گفتید که علاوه بر اینکه برادر حسن و حسین و علیم، برادر تقی و نقی، و شروع کردید همه انسان‌های روی زمین رو شمردید، ما دیگه از بابت لغت برادر و اون معنای اصلیش از دست داد. اون معنای اصلی لغت برادر یه جوری بود که دیگه عمومیت براش امکان نداشت، فقط میتونست در ارتباط با چند تا انسان تعریف بشه. خب حالا مالکیت هم همین جوره. اینه که میشود گفت که نظر مارکس در باب دوره اول تاریخ اینه که یا مالکیت همگانی، یا بگی نفی مالکیت، و نفی مالکیت اصحه از مالکیت همگانی. خب این مرحله اولی در واقع. مرحله دوم، خب البته اینم دوستان توجه بکنن که چون مارکس قائل بود که دولت و همه نظام‌های حقوقی برای حفظ مالکیتن، خب وقتی در دوره اول مالکیتی در کار نباشه، طبعا دولتی هم در کار نیست. اینه که در دوره اول مالکیت نبود، دولت هم نبود، و نه فقط دولت نبود، خیلی چیزهای دیگر هم نبود. توجه میکنید؟ به نظر مارکس دین هم برای حفظ مالکیت ها آمده است. خب وقتی مالکیت نباشه، دین هم وجود نداره. توجه میکنید؟ نظامات حقوقی و قضایی و جزایی هم برای حفظ مالکیت ها آمدن. وقتی مالکیت نباشه، نظامات قضایی و جزایی هم وجود ندارن و قصد الهاز. اما مهمترینش همون نبودن دولتی. این مرحله اوله. مرحله دوم که ازش تعبیر میکنن به مرحله بردهداری، توجه میکنید، یا مرحله سرواژی. مرحله استرواژی یا مرحله بردهداری مرحله ایست که انسان مالک انسان دیگر است و هر چه از آن انسان دیگر عائد بشه. توجه میکنید؟ این مرحله رو میگن مرحله بردهداری. اگر بخوام بدون اینکه استفاده دیگری بکنیم، اگه بخوام توی جمله بگیم، بگیم اگه وقتی اینجور گفتن العبد و ما فی یده کان لمولا، و اینو در باب انسان و انسان گفتن، ما در باب انسان خدا میگیم دیگه، درسته؟ حالا اگر در باب انسان و انسان گفتن، مثل بحثی که مثلا تو بحث فقه هم گاهی پیش میاد دیگه، در بحث عتق و رقبه و امثال و ذلک، این در واقع برده‌داری یعنی همین. مارکس میگفت که در مرحله برده‌داری انسان انسان دیگری را و هر چه رو که از اون انسان دیگر عائد میشه، اینو در تملک خودش میگیره. بنابراین انسان مالک انسان دیگری میشود. وقت مالک انسان دیگر شدن هم به دو معناست. یکی این که حیات و ممات اون انسان دیگر در اختیار این شخصه. هر وقت اراده کرد اون انسان دیگر رو از بین ببره، مانع اراده ای در کار نیست. یکی هم این که معنی دومش هم اینه که تا وقتی حیات اون انسان دیگر برقرار است، اون عبد تا حیاتش برقرار هست، هر چه از راه حیات او حاصل میاد مال این چیه؟ مال این مولاست، مال این برده داره. اینم مرحله بردهداری. توجه می‌کنید؟ مرحله سوم مرحله زمینداریه. در مرحله زمینداری مثل این که میزان ربیت یه مقدار کمتر میشه. مرحله زمینداری یا مرحله فئودالیسم. مرحله زمینداری میزان رقیت کمتر میشه. چرا میزان رقیت کمتر میشه؟ به خاطر اینکه عرض میکنم بفرمایید. نه دقیقا اتفاق نداره. اون مراحل فرهنگی بیشتر تقسیم بندی اوگوست کونته که من اون عرض میکنم. اونم یه مرحله دید ادواریه در باب ادوار و مراحل. من اون عرض میکنم کسانی تلاش کردن که اون سه مرحله ای رو که اوگوست کونت فیلسوف معروف فرانسوی میکرد انطباقش بدن بر این، ولی انطباق نمیپذیره و من اتفاقا بعد از این مرحله میپردازم به نظریات اوگوست کونت هم در این باب. انطباق کامل نداره اصلا. اون سه مرحله قائل، اینا پنج مرحله قائلن، مارکسیستا پنج مرحله قائلن. این که میگفتیم در مرحله زمینداری میزان رقیت کمتر هست از مرحله بردهداری، اینه که در مرحله بردهداری عبد هم حیات و ممات برده به دستش بود و هم علاوه بر که حیات و ممات، همه منافع و عوائد زمان حیات همه مال مولا بود. هر عائده ای، هر فائده ای، هر منفعتی از این عبد عائد میمد مال مولا بود. در مرحله زمینداری نه اینجور نیست. اولا دیگه مالک و رقاب از لحاظ حیات و ممات کسی مالک کسی نیست، توجه میکنید؟ ولی این مطلب هست که اگر من 100 هکتار زمین داشته باشم و 200 رعیت در این 100 هکتار زمین برای من کار میکنند، اگر این 100 هکتار زمینم رو من به شما فروختم، این 200 هم به مالکیت کی در میان؟ شما در میان. یعنی مالکیت انسان‌ها همراه هست با مالکیت چی؟ زمینی که این انسان‌ها بر اون زمین کار میکنن. و 10 تا کارگری که تو زمین من کار میکنن، وقتی زمینم رو به شما فروختم، با همراه این زمینم این 10 تا کارگر هم منتقل میشوند به شما. یعنی تا امروز من عامل و ناهیشون بودم، از فردا شما عامل و ناهیشونی. به تعبیر دیگری از سوی برده و از سوی اون شخص در نظر بگیریم قضیه رو، من این که در کجا کار بکنم در اختیارم نیست. توجه میکنی؟ من رو دیگران به این کار واداشتن، توجه میکنی؟ بعدم که زمینه که من روش کار میکنم منتقل شد به شخص دیگری، منم به همون ترتیب گویا ملصق به زمین منتقل میشم به شخص دیگری. اون شخص دیگری امر میکنه، نهی میکنه و میگه چه بکنم چه نکنم. این مرحله بهش میگن مرحله زمینداری. اینجا توجه به زمینه، ولی هر که رو زمینی کار میکنه همراه با زمین از ملکیتی به ملکیت دیگری انتقال پیدا میکنه. این مرحله بهش میگن مرحله فئودالیسم. وقتی خود مارکس صحبت میکرد و در زمان حیات خود مارکس، یعنی در تقریبا یک قرن و نیم پیش، غیر از اروپا تقریبا تمام کشورهای جهان داشتن تو این مرحله به سر بردن، مرحله فئودالیسم به سر بردن، غیر از خود اروپا که خود اروپا به مرحله بعدی رسید، به مرحله چهارم دسترسی پیدا کرده بود. مرحله چهارم مرحله سرمایه داریه. برده نه زمینم نه سرمایه، مرحله سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم. بفرمایید. در مقام نظر می‌فهمید یا در مقام عمل؟ در مقام عمل. ببینید آقا، خود مارکس اعتقادش بر این بود که آسیا بالمره به طور کلی در همین مرحله فئودالیسم به سر می برده. یه وقت صحبت از رد سخن مارکسه، توجه میکنین؟ یک وقت سخن از اعتقاد خود مارکسه. ما فعلا داریم اعتقاد خود مارکس رو بیان میکنیم، توجه میکنین؟ که یه همچین وضعی قائل بوده که همه آسیا به نظر مارکس میومد که در زمان خود مارکس تمام آسیا از جمله کشورهای اسلامی آسیا همه در محلی ارباب و رعیتی هستند. فئودالیسم هم محلی چی؟ محلی ارباب و رعیتی. در واقع ما تعبیرش می‌کنیم به ارباب و رعیتی. یعنی اگر هم باشه از ناحیه اضطراره. نه و اضطرار، اضطرار هم به این معنا که طرف میبینه اگه جای دیگری بخواد بره، توجه میکنید، یا به خاطر بند و بستی که خود این اربابان با یکدیگر دارن، اگه کسی از زمینه یه ارباب بیرون رفت یه ارباب دیگری استخدامش نمی کند. این یک مورد، توجه میکنید که غالبا هم به این صورت بوده ها، که مثلا بعد جوری بود که اگر من از زمین شما بیرون میرفتم، شما اربابان اونقدر با هم ارتباطات داشتید که دیگه من در جای دیگری به کار وانه می داشتید. توجه میکنید؟ این یک مورد. یه مورد دیگه هم که نه، ببینم جای دیگری برم، این مزدی و عائدی رو که در اینجا دارم جای دیگری ندارم، ولو به خود این مزد و عائدی که در اینجا دارم راضی نیستم ها. یعنی به نظرم میاد شما هم دارید حق من رو میخورید، ولی به نظرم میاد هر جای دیگری هم برم از اینم کمتر بهم میدن. و با این همه بل اضطرار همینجا چیکار میکنم؟ میمانم. توجه میکنید؟ واقعیتش اینه که اگه انصاف بخوایم بدیم به لحاظ واقعی یا نه به لحاظ نظری، انصاف بخوایم بدیم، وضع از این قرار بوده در کشورهای ما و حتی همین الانم، همین الان هم در یه بخشایی از جهان اسلام هم وضع همینطوره، از جمله در مصر وضع واقعا همینطوره. در واقع کشاورز یه حالت مضطری داره، یعنی میبینه اگه از ملک شما اومد بیرون، سایر ملکداران دیگه هم کار بهش نمیدن، چون خود این ملاکان هم با هم یه داد و ستدهایی دارن، بالاخره به هم نون قرض میدن. یا از اون طرف نه، من داد و ستدیم به فرض در کار نیست، من جای دیگرم برم کار بخوام بکنم، کار بهم میدن، ولی مزدی که اونجا هم بهم میدن همین مزدی که شما من میدید، یا شاید کمتر از مزدی که من میدید. اون وقت در اون صورت با اینکه مزدی هم که شما من میدید به نظر من عادلانه نیست، دارید حق من رو میخورید، ظلم به من میکنید، اما در این حال میمونم هر جای دیگرم برم همین ظلم برقراره، بل استرار همینجا چیکار میکنم؟ میمونم. اما به اون صورت که مارکس میگفت که حتی فروش یک زمین به معنای انتقال یافتن کسانی که روی اون زمین کار میکنند هم به مالک جدید، به اون معنا، اون شاید در بسیار از قسمت‌ها واقعا قابل دفاع نباشه. حالا من عرض میکنم نشد، این هم بسه. اما در قسمت بعد، قسمت کاپیتالیزمه، قسمت سرمایه داری، توجه میکنید؟ در قسمت سرمایه داری، خب اگر به ظاهر بخوام نگاه بکنیم، ظلمی در کار نیست، توجه میکنید؟ اما در باطن چرا؟ در اینجا هم به نظر ایشون با نظریه ارزش اضافی پلاس فلیو، با اون نظریه در اینجا هم ظلم در کار. اولا قسمت سرمایه داری یعنی چی؟ مشخصه سرمایه داری نسبت به قبل چه هست؟ مارکس میگفت آقا اون چیزی که سرمایه داری رو مجزا میکنه از مرحله غیر سرمایه داری، یعنی مراحل قبل، در اینه که در مرحله سرمایه داری سرمایه خودش سوداوره. توجه میکنی؟ یعنی یک وقت هست که من کار میکنم و در مقابل این کاری که میکنم یه سودی دریافت میکنم، یه مزدی شما من میدید، درسته؟ یه وقت هست که نه، خود این که من پولدار هستم این یه امتیازی بر من ایجاد میکنه. توجه میکنی؟ اگر نفس این که من سرمایه دارم، پول دارم، یه امتیازی بر من ایجاد کرد، اون وقت در این صورت ما وارد نظام سرمایه داری هستیم. خب حالا یه همچه امتیازی مگه ایجاد میشه با خود سرمایه؟ بله. ایشون یه نظریه ای داشت تحت عنوان نظریه ارزش اضافی یا پلاس ولیو، نظریه ارزش اضافی. توجه میکنید اون نظریه اینه. ببینید ایشون میگه که شما فرض کنید که یه شخصی بره و یه مقدار پولی، سرمایه ای رو بره، یه مقدار آلات و ابزار یه کارخونه ای رو بخره با پولی که داره. توجه میکنید مثلا فرض بفرمایید 100 میلیون تومن من پول داشته باشم، این 100 میلیون تومن رو برم یک کارخانه بخرم، آلات و ابزار و زمین اون کارخونه رو بخرم و امثال و ذالک، درسته؟ بعدم بیام یه این حالا فرض کنید که شما مثلا 100 واحد پول، 100 واحد پولتون این کار رو باش انجام، بعد بیام 50 واحد پول دیگه، مثلا 50 میلیون تومن دیگه رو هم برم مواد خام بخرم، مثلا پنبه بخرم فرض کنید، مثلا نفت بخرم، مواد خام بخرم 50، اینم مواد خام خریدم، اونم خود کارخانه رو خریدم، آلات و ابزار رو اینا. بعدم فرض بکنید 50 واحد پولم مزد بدهم به کارگران، مهندسان، تکنسیان هایی که میان تو کارخونه من کار میکنن. توجه میکنید اینم مزدیست که من میدم. این مجموعه چیزی که من خرج کردم الان چقدره؟ الان 200. ولی ایشون میگفت جنسی که الان از کارخانه من صادر میشه به جای اینکه 200 بیارزه 250 میارزه. این 50 تا از کجا اومده؟ توجه میکنید این 50 تا رو بهش میگن ارزش چی؟ ارزش اضافی. ارزش اضافی یعنی مجموعه آن مقدار پولی که برای به دست اومدن این قلم خرج شده رو در نظر بگیری و قیمت سوقیه، توجه میکنی؟ قیمت سوقیه این قلم هم در نظر بگیری، تفاوت قیمت سوقیه این قلم و مجموعه مخارجی که برای این قلم شده است، اینه بهش میگن چی؟ ارزش اضافی. ارزش اضافی یعنی تفاضل قیمت سوقیه و از چی؟ از مجموعه مخارج که برای این شده. حالا مجموعه مخارج اهم از اون مقدار کارخونه، اون مقدار ماده خام و اون مقدار مزدی که برای این پرداخته اند. خب این ارزش اضافه از کجا اومده؟ یعنی چجور شد دفعتاً یه 50 واحد اینجا اضافه شد؟ فاصله بین 250 و 50، 50 واحد اضافه شد، این از کجا اومده؟ مارکس میگفت که این ارزش اضافی کار متجسد است، کار متجسد، کار متجسم، تعابیر مختلف، کار متبلور. معمولا مارکسیست های خود ما بیشتر از اصطلاح کار متبلور استفاده میکنن به جای کار متجسم و کار متجسد. میگفت میدونید این 50 تا مال چیه؟ مالی که تو این یه چیزی هم وجود داره که ما ازش غفلت داریم و اون چیه؟ اون کار اون کارگرانه، اون کار اون کارگران فشرده شده تو ایمان، نمیبینیمش البته، به نظر ظاهر نگاه بکنیم کاری توش وجود نداره، توجه میکنی؟ اما در واقع دوستان یادشون بیاد به بحث علل اربعه‌ای که ما تو فلسفه میگفتیم، درسته؟ علل اربعه‌ای که ما تو فلسفه داشتیم میگفتیم علت عرض میکنم مادی، علت سوری، علت فاعلی و علت چی؟ قایی. میگفتیم چهار تا علت باید دست به دست هم بدن تا یه شیء مادی ساخته بشه، مثلا این قلم ساخته بشه، درسته؟ بعد اگه یادتون بیاد فلاسفه خود ما میگفتن که علت مادی و علت سوری رو روی هم رفته بهش میگفتن علت داخلی و علت فاعلی و علت غایی رو میگفتن علت چی؟ خارجی. و هم گفتیم آقا ملاک داخلی و خارجی بودن چیه؟ چرا به علت مادی و علت سوری میگید داخلی و به این دوتا فاعلی و قائم میگید خارجی؟ میگفتم به خاطر اینکه وقتی اون شیء مادی حاصل آمد و ساخته شد، به خودش که نظر میکنید فقط توش چیا حضور دارن؟ علت مادی و علت سوری حضور دارن. یعنی اگه الان به این صندلی نگاه بکنید، این صندلی چوبش که علت مادیشه الان هم توش هست،
هیئت تعریفیه این صندلی هم که علت سورش اونم تو این صندلی چیه هست، اما علت فاعل نجار هم تو صندلی الان هست، نجاری دیگه دیده نمیشه، علت قایی هم تو این صندلی دیده نمیشه. پس اون دوتا میشن علت های داخلی، دوتا میشن علت خارجی. حالا نظیر این سخن در باب مارکس هست. مارکس میگفت وقتی شما تو این قلم نگاه میکنید کار کارگر تو این میبینید نمیبینید؟ نمیبینید، ولی فعلا واقع کار کارگری. اون کار کارگر است که یه 50 تای ارزش اضافه ایجاد کرده، وگرنه از عدم چیزی پدید نمیاد. این 50 تای اضافه یه چیز موجودیه، از معلوم که پدید نمیاد، این مال کار این کارگره. خب حالا اگر ما بخوایم این 50 تای اضافه رو بدیم به کارگر، اون وقت به کارگر ندیم، اون وقت نظام میشه نظام چی؟ کاپیتالیسم. خب حالا تو نظام کاپیتالیسم به کارگر داده میشه یا به کارگر داده نمیشه؟ نه، به کی داده میشه؟ به سرمایه‌دار. حالا سرمایه‌دار این 50 تا از چه به چه دلیلی به دست آورد؟ به دلیلی که سرمایه داشت. اینه که میگیم در نظام سرمایه‌داری نفس سرمایه داشتن، خود نفس سرمایه داشتن چیه؟ امتیازه. توجه میکنی؟ یعنی اگر این 200 تای اولیه را شما داشتید، این 50 تا هم تو گیر کی میومد؟ گیر شما میومد. این 200 تای اولیه که 100 تاشو کارخونه بخرید، 50 تاشو مواد بخواد، 50 تاشو هم مزد بدید. توجه میکنی؟ پس در واقع سرمایه‌دار هیچ کاری انجام نداده، فقط چون سرمایه داشته، سرمایه چی شده؟ 50 تا اومده روش. پس نفس سرمایه داشتن سبب یک امتیاز بعدی میشه. توجه میکنی؟ از این نظر به این نظام میگن نظام سرمایه داری، یعنی نظامی که خود سرمایه کارسازه. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ به تعبیر دیگری اون 200 تای اول رو هر که داشت، 50 تای بعدی هم مال اون میشد. مهم اینه که اون 200 تای اول کی داشته باشه؟ 200 تای اول شما داشتی، 50 تای بعدی هم میاد. ارزش اضافی در واقع مال کارگره، فل واقع. توجه میکنید؟ اما به کی تعلق میگیره؟ در واقع به سرمایه دار. اینجاست که بین دو مقام تفکیک میکرد مارکس، یکی مقام بر حسب حق، یکی مقام بر حسب واقع. مقام در واقع به حسب واقع، دره به اصطلاح، به حسب واقع، و مقام دوجور به حسب حق. به حسب واقع که میگیم یعنی به حسب آنچه در عالم خارج تحقق پیدا میکنه، به حسب حق یعنی اونی که باید تحقق پیدا بکنه ولو تحقق پیدا نمیکنه. ایشون میگفت ارزش اضافی به حسب حق مال کیه؟ مال کارگره. اما به حسب واقع مال کیه؟ مال سرمایه‌داره. به سرمایه‌دار تعلق میگیره. و نظام سرمایه‌داری اصلا تعریفش اینه، نظام سرمایه‌داری که مرحله چهارمی است که من مارکس میگم، نظامی است که در اون نظام ارزش اضافی تعلق میگیره به کی؟ تعلق میگیره به سرمایه‌دار، با این که به حسب حق مال کارگره. حالا این میز مرحله چهارم از مرحله پنجم، مرحله پنجم مرحله ای خواهد بود که در اون مرحله به حسب واقع و به حسب حق چند تا میشه؟ یکی میشه. هر دو به چی تعلق میگیره در واقع؟ به کارگر، به حسب حق مال کارگر، به حسب واقعا بدن به کارگر. اون میشه مرحله پنجمی که خواهد آمد.
مرحله اول
کمون و فودالیته و کپیتالیست. نه، مرحله اول کمون اولیه، بعد مرحله بربداری، بعد مرحله زمینداری، بعد مرحله سرمایه‌داری، مرحله پنجم مرحله است که خواهیم گفت که هنوز نگفتیم. این هم در واقع مرحله چهارم. مرحله چهارم کاملا با بحث ارزش اضافی ارتباط داره. یعنی اگه شما بتونید از لحاظ عرض میکنم که اقتصادی این بحث ارزش اضافی رو حق رو بگیرید از مارکس در این مرحله، اون وقت ظالمانه بودن کاپیتالیسم از بین رفته. ظالمانه بودن کاپیتالیسم به همین ارزش اضافی است که این ارزش اضافی به کی تعلق بگیره. این مرحله خدمت رو عرض کنم که چهارمه. مارکس خودش میدونید که اصلا آلمانی بود، ولی خب از آلمان در واقع رانده شده بود، تبعید شده بود و در انگلستان بیشتر عمرش رو به سر می‌برد. در زمانی که عرض میکنم که مارکس زندگی میکرد، بزرگترین کشور به لحاظ همین پیشرفت در جهت سرمایه‌داری کشور انگلستان بود. توجه میکنید؟ بقیه اروپا هم در مرحله سرمایه‌داری به سر می‌بردند، ولی هیچ کدامشون به پای عرض میکنم که انگلستان نمی‌رسیدند. حالا اینجا تا این چهار تا مرحله‌ای هستند که در تاریخ گذشت. حالا مارکس پیش بینی میکرد یه مرحله پنجم هم رخ خواهد داد که اون که تا زمان حیات خود مارکس رخ نداده بود، و اونم مرحله چه است؟ مرحله عرض میکنم که سوسیالیسم یا مرحله کمونیسم. خود مارکس البته تعبیرش از مرحله پنجم کمونیسم بود، ولی بعدها یه مشکلاتی پیش آمد در مقام عمل. طرفداران مارکس اومدن گفتن چی؟ گفتن سوسیالیسم و کمونیسم داره. توضیح میدم. ببینید، مارکس میگفت که در مرحله کمونیسم باز دوباره کمون اولیه گویا پدید میاد، منطقه البته با تفاوتهای خیلی جدی، یعنی باز دوباره یک نوع اشتراک پیش میاد. توجه میکنید؟ و او اینه که در مرحله آخر، در مرحله کمونیسم، باز اشتراک مال همه است، اشتراک در مالکیت وجود داره، مالکیت ممکنه مشترکی، ولی کار اینجوریه که از هر کس به اندازه توانش کار میگیرن، از هر کس به اندازه توانش کار میگیرن و به هر کس به اندازه نیازش چی میدن؟ مزد میدن. اینجوری در اون جامعه از هر کس اون مقدار که توان داره کار میگیرند، میگن این شخص میتونه این کار رو در شبانه روز 8 ساعت ادامه بده، پس 8 ساعت باید کار بکنه، و هر مقدارم نیاز برای زندگیش داره بهش میدن. دیگه اصلا کار ندارن که شما 2 ساعت کار میکنید یا 5 ساعت کار میکنید. تشخیص دادن شما فقط 2 ساعت قدرت کار کردن دارید. بنده رو تشخیص دادن 5 ساعت قدرت کار کردن دارم، درسته؟ از شما همون 2 ساعت کار میگیرن، از منم اون 5 ساعت کار میگیرن، ولی در این حال نمیگن که حالا که اوشون 2 ساعت کار کرد، ایشون 5 ساعت، مزدشون هم باید 2 به 5 باشه. نه خیر، شما در ماه چقدر مخارج نیاز دارید؟ این مقدار. به همون مقدار بهتون میدن. بنده چقدر نیاز دارم؟ فلان مقدار. همون مقدار به من میدن. دیگه فارغ از این که چقدر کار کرده این. بله، فقط نکته مهم در این قسمت اینه که اندازه توان هر کسی رو باید تشخیص بدیم. اون مقدار که توان تشخیص دادیم کار بکنیم، زندگیشم بعدش براش اداره کنیم. وقت از این نظر احتمال داره من 2 ساعت کار کنم، شما 5 ساعت کار کنید، دوتایمون هم میزان واحدی بگیریم، چون زندگیمون هر دو به یک مقدار واحد احتیاج داریم. هر دومون 5 سر عائله ایم، به یک مقدار احتیاج داریم، به ما میدن. به هر کس به اندازه نیازش میدن، مزد میدن. این مرحله رو شما ازش تعبیر کرد به مرحله کمونیسم. توجه میکنید؟ خب در این مرحله لازمه قول مارکس این بود که چون خود ایشون معتقد بود دین و دولت برای حفاظت از مالکیت اومده اند، خب اگر در اینجا باز دوباره مالکیت نیست باید دولت هم از میان بره دیگه طبعا، پس باید مرحله کمونیسم هم یه مرحله بی دولتی باشه، بدون دولت. توجه میکنید دولت وجود نداشته باشه، بی دولتی، بی سروری یا یه نوع آنارشیزم. آنارشیزم معنی بی سروری، بی دولتی. توجه میکنید اما بعد طرفداران مارکس وقتی اومدند و در مقام تحققش بر اومدند، دیدن که در مرحله اول، یعنی بعد از اینکه انقلاب به تعبیر خودشون کارگری صورت گرفت، دیدن دولت نمیتونه از بین بره، باید دولت وجود داشته باشه. توجه میکنی؟ از طرفی هم دیدن نمیشه از هر کس به اندازه توانش کار بگیرن و به هر کس به اندازه نیازش مزد بدن. توجه میکنی؟ اون وقت دیدن که چون اینجوریه پس باید یه کاری کرد، گفتن آقا ما قبل از اینکه به کمونیسمی که مارکس میگفت برسیم، یه مرحله گذر و انتقالی و موقت باید رخ بده. و اون مرحله گذر انتقالی موقت توش گفتن مرحله چی؟ مرحله سوسیالیسم. این مرحله رو البته معتقد بودن گذراست و زود میگذره و میرسه به همون مرحله‌ای که مارکس میگفت. این مرحله سوسیالیسم تفاوتش که با مرحله کمونیسم وجود داره یکی اینه که اولا در مرحله سوسیالیسم دولت وجود داره، برخلاف مرحله کمونیسم که دولت وجود نداره. و این دولت مرحله سوسیالیسم درش معمولا تعبیر میکنن به چی؟ به در واقع حاکمیت پرولتاریا. پرولتاریا یعنی قشر زحمت کش. حاکمیت قشر زحمت کش در واقع. و چون مارکسیست ها قشر زحمت کش وقتی میگن مرادشون کارگرانه، بنابراین حکومتشون میشه تا حکومت چی در واقع؟ کارگری. ماویست ها بعدها در چین اونا گفتن آقا زحمت کشان فقط کارگران نیستن، کارگران و کشاورزان. از این نظر از نظر ماویست ها حاکمیت پرولتاریا به معنی حاکمیت کارگران نیست، حاکمیت کارگران و کشاورزانه. توجه میکنید؟ و این یکی از تفاوت های مارکسیست ماویستی با مارکسیسم لنینیستی و استالینیستی. خب پس این اول تفاوتی که سوسیالیسم با کمونیسم این دولت درش هست و این نیست. اما مرحله تفاوت دوم اینه که در کمونیسم میگفتن از هر کس به اندازه توانش کار بگیری، به هر کس به اندازه نیازش مزد بدی. در مرحله سوسیالیسم اینجور نیست، از هر کس به اندازه توانش کار بگیری و به هر کس به اندازه کارش مزد بدهی، نه به اندازه نیازش، به اندازه کارش مزد بدی. شما 2 ساعت قدرت کار کردن دارید، من 5 ساعت، از شما 2 ساعت کار میگیرن، از من 5 ساعت، ولی به شما به اندازه 2 ساعت مزد میدن، به منم به اندازه 5 ساعت مزد میدن، نه هر کس به اندازه نیازش، هر کس به اندازه کارش. بعد اعتقاد بر اینه که این مرحله سوسیالیسم میگذره و منتقل میشه به مرحله کمونیسم. توجه میکنید؟ خب از این نظره که سوسیالیسم و کمونیسم شده 2 چیز، وگرنه در بیان خود مارکس ما کمونیسم رو داریم به عنوان مرحله پنجم. دیگه بعد در عمل مارکسیست هاست که مرحله سوسیالیسم به عنوان مرحله گذر به مرحله کمونیسم ضرورت داره. خب در مقام اول نشون داده شد که سوسیالیسم که دولتش باید روز به روز به تعبیر خود مارکس و انگلس باید پژمرده میشد، میپژمرد. توجه میکنید؟ چون مارکس میگفت آقا فکر نکنید یه وقتی دولت از میان رفتنش با قهر و غلبه صورت میگیره، با جنگ و خون ریزی و فلان و بهمان، نه، دولت یه چیزی که یواش یواش از کارایی چیه میفته. توجه میکنید؟ مثلا شما در نظر بگیرید ما در قدیم عطاری داشتیم، مغازه های عطاری بود. این داروخانه های جدید که پدید اومد هیچ کودتایی بر ضد عطاران صورت نگرفت، کشت و کشتار هم نبود، قهر و غلبه هم نبود، هیچ زوری نبود. آهسته آهسته روز به روز ما به عطاران کمتر مراجعه کردیم و به داروخونه ها بیشتر مراجعه کردیم. یواش یواش روز به روز داروخونه ها بیشتر شدند و وسیع‌تر شدند و عطاری ها چی شدند؟ حقیرتر و حقیرتر شدند. یواش یواش عطاری ها پژمردند، نه اینکه مقهور و مغلوب و منکوب شدند، نه، یواش یواش خودشون پژمردند، یعنی دیگه بهشون رجوع نشد. مارکس میگفت دولت رو کسی از بین نمیبره، دولت یواش یواش اصلا دیگه بهش نیازی نیست، خودش یواش یواش پژمرده میشه، پژمرده میشه و به صورت طبیعی و نرمال از بین میره. فاتحش خونده میشه. در مقام عمل دیده شد که اینجور نیست اتفاقا. روز به روز دولت‌های سوسیالیستی، قاهریت دولت روز به روز چی شد؟ در واقع بیشتر شد، بیشتر و بیشتر شد، به صورتی که اصلا دولت‌های سوسیالیست شدن دولت‌های توتالیتر به اصطلاح. و اصطلاح توتالیتر به معنای دولت‌های یک کتاز میشه ترجمه کرد، یک کتاز یا جامع القوا، یعنی دولت هایی که همه نیروها را در مشت خودشون گرفتن، حتی هنر را، ادبیات را، چه نمایشنامه های نوشته بشه چه نمایشنامه های نوشته نشه، چه داستان های نوشته بشه چه داستان، همه قوای مملکت در اختیار گرفتن، قبضه کردن و دیگه در اقتصاد، در امور اجتماعی، در امور مدنی، در امور سیاسی، در امور نظامی، در امور تسلیحاتی، در روابط بین افراد خانواده، در هنر، در ادبیات، در حقوق، قضا، جزا، در همه چیز دولت ها اظهار نظر و اعمال نظر کردن، شدن یه دولت های جامع القوا. دولت های سوسیالیسم روز به روز جامع القوا تر شدن، یک کتازتر و مستبدتر شدن، تا اینکه روز به روز رو به ضعف و پژمردگی برن، تا یه وقتی از بین برن. توجه میکنی چه عرض میکنی؟ خب در باب این نظریه مارکسشون مشهوره، من دیگه بحث در موردش زیاد نمیخوام بکنم چون یه چیزی که همه دوستان میدونن، نظریاتی که مشهور نیست رو من میخواستم بیشتر عرض بکنم. ببین در باب این نظریه مارکس دو بحث وجود داره. یک بحث در باب چهار مرحله‌ای که به نظر مارکس تاکنون گذشته است. یکی چی؟ یکی این مرحله ای که در آینده خواهد آمد، تحلیل و نقدی که نسبت به اون چهار مرحله باید کرد با تحلیل و نقدی که نسبت به اون مرحله بعد باید کرد فرق میکنه. توجه میکنید؟ عرض بکنم که در باب اون چهار مرحله قبلی که ایشون گفته، ما اگر بخوایم سخن رو بپذیریم یا نپذیریم، چاره ای جز رجوع به اسناد و مدارک تاریخی نیست. یعنی با رجوع به اسناد و مدارک تاریخی و آثار بازمانده از گذشته است که میشه فهمید که آیا سخن مارکس درسته که میگفت هر جامعه ای از این چهار مرحله گذشته است، از مرحله کمون اولیه و بردهداری و زمینداری و فئودالی و سرمایه‌داری، یا نه. توجه میکنید؟ اونجا صحبت در باب اسناد و مدارک تاریخیه. واقعیتش اینه که اسناد و مدارک تاریخی گواه نیستند، گواه صحت سخن مارکس در مورد اون چهار مرحله اول نیستند. در این زمینه کتاب زیاد نوشته شده، توجه میکنید؟ به زبان فارسی هم بعض از کتاب ها ترجمه شده که دوستان میتونن رجوع بکنن در باب نقد اون چهار مرحله گذشته. توجه میکنید؟ از جمله دوستان رجوع بکنن به کتاب شیوه تولید آسیایی، کتابی هست تحت عنوان شیوه تولید آسیایی، عباس مخبر از انتشارات نشر مرکز. در این کتاب شیوه تولید آسیایی بحث در اینه که لااقل نظریه مارکس به این صورت در باب آسیا صادق نیست. توجه میکنید؟ و در باب آسیا لااقل تاریخ اینو نشون نمیده که واقعا این چهار مرحله ای که تصویر شد در مورد قاره آسیا مصداق داشته باشه. توجه میفرمایید؟ حالا ولو مثلا در مورد اروپا مصداق داشته است، ولو در مورد آفریقا مصداق داشته باشه، توجه میکنید؟ ولی در مورد آسیا لااقل اینجور، ظاهرا که قاره آسیا رو لااقل اسناد و مدارک تاریخی یه همچین سیر سه چهار مرحله ای براش قائل نیستن در گذشته. اروپا البته به نظر میاد که مرحله بردهداری، مرحله زمینداری و مرحله سرمایه‌داری رو داشته. ولی تازه در باب قاره اروپا همون کمون اولیه‌اش باز محل بحثه که آیا قاره اروپا کمون اولیه رو از سر گذرونده است یا نه. اما خب این سنخ قسمت اولش با قسمت دوم فرق میکنه. در قسمت اول بالاخره بخواید بپذیرید یا بخواید وا بزنید، رد بکنید سخن مارکس رو، رجوع به اسناد و مدارک تاریخی باید کرد. اما در قسمت دوم چی؟ در این قسمت که در آینده سوسیالیسم و کمونیسم پدید خواهد آمد، اینو که نمیشه با رجوع به اسناد و مدارک تاریخی نشون داد که غلطه، چون اصلا ادعا در باب کیه؟ در باب آینده است. توجه میکنید در این باب چی میشه گفت در رد مارکس؟ که مارکس بگه آقا در آینده ما سرمایه‌داری از بین خواهد رفت و مثلا نظام کمونیسم پدید خواهد اومد. اول مشکلی که وجود داره مشکلی است معرفت شناختی در نظریه مارکس، و اون مشکل اینه که اساساً پیشگویی آینده چگونه امکان پذیره. تو هر چم ادعا بکنی در باب آینده ها، نه اینکه حالا چون ادعا کرده ای که کمونیسم پدید خواهد آمد این اشکال رو میکنیم، اگر ادعا کرده بودی که در آینده به جای کمونیسم یه جامعه دیگری هم پدید میومد، ما میگفتیم مثلا نفس پیشگویی در باب آینده چگونه امکان پذیره. حالا چه پیشگویی، پیشگویی جامعه کمونیستی باشه چه پیشگویی جامعه غیر کمونیستی باشه. حتی اگر پیشگویی میکردی که سرمایه داری تا ابدالآباد همچنان استمرار خواهد یافت، این آخرین نظامیست که در جهان پدید میاد، این نظام از بین نخواهد رفت، میگفتیم اونم خودش پیشگوییست. و پیشگویی چگونه امکان پذیره؟ من قبلا خدمت دوستان عرض کرده بودم که ما در علوم تجربی هم پیشگویی داریم، ولی اون پیشگویی در واقع نیست، بلکه در چه هست؟ به تعبیری که ما وقت میگفتیم پیشبینیه، به تعبیر قضایای شرطیه است. اما قضیه حملیه که بگیم هر چه میخواد بشه، آسمون به زمین بره، زمین به آسمون بیاد، هر طور میخواد بشه، گذشته در آینده این واقعه رخ خواهد داد، این میگفتیم شأن نبوته، توجه میکنید شأن پیامبرانه. و مارکس رو از نظر بهش میگفتیم یک پیامبر در واقع چی؟ دروغین. توجه میکنی؟ شبه پیامبر، پیامبر دروغین. اصلا چگونه امکان داره در باب آینده سخن گفته بشه؟ حالا اینه که اون وقت من عرض میکردم، حالا به یه عبارت دیگه عرض بکنم، و اون این که ما در باب آینده گاهی پیشبینی هایی میکنیم، ولی مال اینه که امثال و نظائر این شیء رو دیده ایم، میگیم در آینده هم امثال و نظائر این شیء همین حکم رو خواهند داشت. اما در مورد تاریخ، تاریخ یک چیزه، مثل و نظیرش در جایی دیده نشده. ببینید ما وقتی که مثلا پیش بینی میکنیم تو علوم، ما میگیم ما پریروز آب دیدیم و آب دیدیم در 100 درجه سانتیگراد به جوش اومد، دیروز هم آب دیدیم، دیدیم آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش آمد. و به تعبیر دیگری این که ما میتونیم تو علوم تجربی پیش بینی بکنیم، به خاطر اینکه با مفاهیم کلی سر و کار داریم که مصادیق عدیده دارند. یه مصداقشون رو 10 سال پیش آزمایش کرده ایم، یه مصداقشون رو 9 سال پیش، یه مصداقشون رو 8 سال پیش، یه مصداقشون هم پارسال، یه مصداقشون هم دیروز، یه مصداقشون هم امروز. اون وقت میتونیم بگیم مصداقی اگر فردا تحقق پیدا کرد، اون مصداق هم همین حکم رو خواهد داشت. اما تاریخ آیا، اگر تاریخ آیا یک مفهوم کلی دارای مصادیق عدیده است یا یک مصداق داره فقط؟ وقتی چیزی یه مصداق داره چجوری میشه در بابش پیش بینی کرد؟ توجه میکنی؟ بله، در تاریخ یه چیزی به نام میل وجود داره، ولی میل رو نباید با قانون اشتباه گرفت، و ملاک تمایز بین میل و قانونه که مشکل ایجاد میکنه. ببینید آقا، فرض کنید که من به شما اینجور بگم که یه بادکنک رو در نظر بگیرید، یه بادکنک. من بگم که اگر من یک ثانیه، به مدت یک ثانیه فوت بکنم تو این بادکنک، یک ثانیه، 2 سانتی متر مکعب به حجم این بادکنک اضافه میشه، درسته؟ خب اگر دو ثانیه فوت بکنم چند سانتیمتر مکعب به حجم اضافه میشه؟ 4. اگه 3 ثانیه فوت بکنم چقدر؟ 6. 4 ثانیه فوت بکنم؟ 8. حالا اگر 100 ثانیه فوت بکنم چقدر میشه حجم این بادکنک؟ خب میشه گفت که خب اگه 100 ثانیه فوت بکنم میشه 200 سانتیمتر مکعب؟ نه دیگه، دیگه میترکه. توجه میکنی؟ در اینجا باید گفت که حجم بادکنک تابع قانون نیست، تابع میله. میله به این معنا البته. ببینید اگر روندی اگر در گذشته به یک صورت بوده، توجه میکنید، اما در آینده هیچ ضمانتی نیست که به اون صورت چی پیدا بکنه؟ ادامه پیدا بکنه. وقت اینجا میگیم ما با قانون سر و کار نداریم. با چی سر و کار داریم؟ با میل سر و کار داریم. میل البته اینجا معنی انسانی نداره ها، یعنی خواهش و میل و اینا، و نه، اگر یه واقعی در گذشته همیشه به یک نحو خاص رخ میداده اما در آینده دیگه این نحو خاص قابل ادامه پیدا کردن نیست. مثال بزنم، یه خانواده یه زن و شوهری ازدواج بکنن، بگیم اینجور بگیم در 2 سال اول ازدواجشون یک بچه پیدا کردن، بسیار خوب، توجه میکنی، در 4 سال اول ازدواجشون چند تا بچه داشتن؟ 2 تا بچه. در 6 سال اول ازدواجشون 3 تا بچه. وقتی کسی بگه اینها در 60 سال اول ازدواجشون پس 30 تا بچه دارند، میگیم نه، این یه روندی بود که در مورد گذشته میتونست تکرار بشه، میتونست 2 سال، 4 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال و بعد. اما این معنیش این نیست که این استمرار پیدا میکنه تا کی؟ استمرار پیدا میکنه در مورد آینده. این میل است. پس دوستان توجه بکنن، در باب جمعیت هم از این نظر نمیشه پیش بینی دقیق کرده. ببینید میشه گفت که مثلا در فاصله میان سال 35 که اولین سرشماری جمعیت در ایران رخ داده، بین 35 تا 45 رشد جمعیت بوده، فرض کنید که 10%. بین 45 هم تا 55 که آمار گیری کردن، بازم رشد جمعیت 10% بوده. بین 55 تا 65 هم رشد جمعیت 10% بوده. بین 65 تا 75 هم فرض کن اندازه گیری بکنن، میدن رشد جمعیت 10% بوده. وقت میشه گفت که خب پس اصلا در مورد ایران بگیم به طور کلی در مورد ایران رشد جمعیت در آینده هم همچنان چقدر خواهد بود؟ 10%. میشه گفت؟ نمیشه گفت. نمیشه گفت. توجه میکنید؟ بله، اگر 10 بار 20 بار هم دیدیم این امر تکرار شد، میشه گفت اینها میل تاریخ هست. اما میل برای پیشگویی کفایت نمی‌کنه. برای پیشگویی نیاز به چی هست؟ قانون هست. توجه می‌کنید؟ خب فرق میل با قانون چیه؟ یعنی چجوری میل چجوری به دست میاد؟ قانون چجوری به دست میاد؟ فرقش اینه که قانون از تکرار پدیده‌ها قانون حاصل میاد، اما میل از مراحل مختلف یک پدیده به دست میاد. یک پدیده واحد اگه یه مراحل مختلفی داشته باشه و اگه تو این مراحل مختلف یه شباهت و مایی دیدید، اینجا اون شباهت و ما رو وقتی بیان بکنید بیان یک میل کرده اید. اما این میل در باب آینده این پدیده چه هست؟ نمیشه گفت. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ قانون میخواید داشته باشید باید پدیده های شما مکرر بشوند، تکرار بشند. خب پس میشود گفت که هر وقت با یک واقعه سر و کار داریم، ما نهایت چیزی که بتونیم هم کشف بکنیم میله، و اگر نیاز به قانون داریم باید با حادثه های متکرر سر و کار داشته باشیم، نه با یک حادثه واحد. خب حالا به همین ترتیب میبینید که هر چه درباره شما به عنوان یک پدیده گفته بشه همه میله. مثلا ببینید آقا، ما بگیم که ایشون از بدو تولدشون، از بدو تولد تا 20 سالگی هر سال 3 کیلو به وزنشون اضافه شده، این امکان داره صادق هم باشه واقعا، درسته؟ که یکی کسی بگیم از بدو تولدش تا سن 20 سالگی هر سال 3 کیلو به وزنش اضافه شده، این درسته. اما میشه گفت خب پس اگه اینجوره، پس ایشون وقتی 60 ساله شدن و 180 کیلو وزن دارن، میشنن چی گرفت؟ نمیشنن چی گرفت. ما با یک پدیده سر و با یک انسان سر و کار داریم. با یک انسان وقتی سر و کار دارید، مراحل گذشتش اگرم چیزای مشابهی درش دیده شد، اینا بیان یک سلسله میل هاست. میل تا یک جا جلو میاد، از اون به بعد دیگه متوقف میشه و بلکه سیر چیه پیدا میکنه؟ سیر نزولی پیدا میکنه. خب اگر قانون میخواید برید سراغ مصادیق مختلف یک مفهوم واحد، برید سراغ آبهای مختلف و اگه در آبهای مختلف چیزی دیدید، اینو قانون آب بدونید. توجه میکنید؟ اما اگر رفتی سراغ آب واحد و دیدید این آب واحد یک ساعت قبل اینجوری بود، یک ساعت بعدم اینجوری بود، یک ساعت سومم اینجوری بود، اون وقت دیگه نمیشه در باب ساعت دهمش هم حکم کرد رو ساعت اول و دوم و سوم و چهارم و پنجمش. توجه میکنید؟ مثلا مثال بزنیم، بگیم این آب واحد، توجه میکنید، بین ساعت 8 تا 9 10 درجه به دماش اضافه شد، بین ساعت 9 تا 10 هم 10 درجه به دماش اضافه شد، بین ساعت 10 تا 11 هم 10 درجه به دماش اضافه شده. اینا همه ممکنه صادق هم باشه، اما از این نمیشه نتیجه گرفت که پس ساعت 12 امشب دمای این آب چند درجه است؟ 200 درجه است. دیگه اصلا آب از دست رفته اون وقت، آب تبدیل شده به بخار و یه چیز دیگه شده. خب حالا نهایت چیزی که در باب تاریخ میشه گفت، چون تاریخ یه پدیده است، ترجمه کنین، یک پدیده است، یه چیزی که یه بار رخ میده، از آدم تا خاتم، از صبح ازل تا شام ادب، چطور پدیده است؟ یه پدیده است، یه پدیده است. مراحل مختلفش رو اگه تو شباهت هم دیدید، میل میتونید بگید، ولی قانون نمیشه گفت. و تا قانون نداشته باشید قدرت پیشگویی امکان نداره. پیشگویی فقط وقتی امکان داره که ما قانون داشته باشیم. توجه میکنی؟ اینم خدمت تو عرض کنم که در باب آینده، که در باب آینده ایشون نمیتونست پیشگویی بکنه، چون نهایتش میل رو میتونست بگه، ولی میل قدرت پیشگویی به کسی نمیده، قانون قدرت پیشگویی میده. اما یه مطلب هم وجود داره که گویا در برزخ این دو مرحله است. من میگفتم که چهار مرحله اول رو اگه بخوایم قبول بکنیم یا رد بکنیم از مارکس، باید با توجه به اسناد و مدارک چی باشه؟ تاریخی. مرحله پنجم رو میگفتن با توسل به چی؟ به یک اصل معرفت شناختی، که قدرت پیشگویی فقط حاصل کشف قانون است، نه حاصل کشف میل. با اینکه ما در تاریخ فقط چیا رو کشف میکنیم؟ میل ها را. اینم یک مرحله. اما یه چیز هم این وسط مثل که میشه گفت به مارکس در برزخ بین اون چهار مرحله و اون اینکه مارکس میگفت که اگر یه جامعه ای بخواد به کمونیسم برسه، باید قبل از به کمونیسم رسیدن به چه مرحله رسیده باشه؟ سرمایه‌داری. اما واقعیت نشون داد که بسیار از جوامعی که توشون اون مرحله مورد ادعای مارکسیستا پیش اومد، از کدوم مرحله رسیدن به اون مرحله؟ از فئودالیسم رسیدن، از جمله خود شوروی. خود شوروی در زمان تزار، که بعد از زمان تزار رسید به انقلاب اکتبر شوروی، در زمان تزار تمام محققان قائلن که شوروی در مرحله فئودالیسم بود، زمینداری به سر می برد. توجه میکنی؟ بدون رسیدن از زمینداری به مرحله سرمایه داری، بدون رسیدن به این، رسید به مرحله چی؟ رسید به مرحله در واقع سوسیالیسم. پس تازه مثل که در این برزخ هم یه اشکالی که به مارکس متوجه اینه که اگر شما این چینشتون بر این اساس بود که باید لزوماً برای رسیدن به مرحله سوسیالیسم یا به تعبیر شما کمونیسم باید از مرحله سرمایه‌داری بگذریم، لااقلش باید گفت که در کشورهایی مثل شوروی، در از شوروی دیگه بدتر چین، در این مراحل فئودالیسم مطلق حاکم بوده، ما از فئودالیسم دفعتاً رسیدیم به سوسیالیسم مورد ادعای شما، حالا چه سوسیالیسم لنینیستی استالینیستی که در شوروی پدید اومد و چه در واقع کمونیسم ماویستی که در چین و کشورهای طرفدار چین مثل آلبانی پدید اومد. توجه می‌فرمایید؟ خب بحث مارکس به نظر من میاد از بس ما باش مأنوسیم و از بس هم دیگه الان به نظر من ضرورتش کنار رفته، این مرحله رو خدمت تو عرض کنم که به نظرم بیشتر از این دیگه ما باش آشنا هستیم و ضرورت نداره. من اگر عمری داشتم انشاءالله در جلسه فردا می‌پردازم به نظریات ادق از نظریه مارکس، و در عین ادق بودن از نظریه مارکس در عین حال نامشهور بودن و مجهول بودنش برای ما. و اون نظریات به نظر میاد لااقل 5 نظریه عمده شو باید خدمت دوستان عرض بکنم که اگر عمری داشتم در جلسه آینده میام خدمتتون. و السلام علیکم و رحمت الله. موفق باشید. بله بله بله، حالا من بحث تکامل هم مطرح میکنم. تاریخ که تکامل وجود داره یا وجود نداره؟ شش معنا تکامل داره. اون شش معنای تکامل رو یادم بیارید که بگم، باز یادم بیارید که شش معنای تکامل رو بگم و معلوم میشه. این تعبیری از مارکسیسم که اینا داشت می‌خواستن پیاده کنن بعدش، اما یه مارکسیسم دیگری که مثلا مثل مارکسیسم لوکاچ مثلا با تعبیر لوکاچ، یا مارکسیسم روزا لوکزامبر، یا مارکسیسم مثلا در مقام عمل پیاده نشد تا ببینیم شکست می‌خوره یا شکست نمی‌خوره. اون مارکسیسم پیاده شد شکست خورد، اما مارکسیسم مثلا خانم روزا لوکزامبر یا ما